بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. در این جلسه انشاءالله خطبه 18 رو مورد تأمل و تدبر قرار میدیم. و من کلام الله علیه السلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و ذم اهل الرأی ترد على احدهم القضیه فی حکم من الاحکام و یحکم فیه برأیه ثم ترد تلک القضیه بعینها على غیره فیحکم فیها بخلاف قوله ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعًا وَإِلَٰهُهُمْ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ. آسیب شناسی حکمرانی قضایی و مباحث مربوط به حوزه رهبری دینی در این خطبه بیان شده. البته ثقل قصه رفته روی بحث قضاوت، ولی بحثی که مطرح شده عام هست، یعنی هم شامل قضاوت میشه هم شامل فتوا در امور دینی. و به دلیل اینکه در خطبه قبلی هم محور همین مباحث بود، بعضی ها نظرشون این هست که این ادامه خطبه قبلی است. حالا این بحث خیلی از نظر منظری که ما داریم دارای اهمیت نیست. به هر حال این خطبه سه بخش داره. بخش اول طرح آسیب هست در حوزه حکمرانی قضایی و فتاوای دینی. بخش دوم مربوط میشه به حوزه دینشناسی و ریشه‌یابی اختلاف در قضاوت، اینکه چطور میشه که قضات مختلف در مورد یک پرونده آراء مختلفی صادر بکنند و همه اینها هم درست باشه. یعنی این چیزیه که مورد نقد امام قرار میگیره که امکان نداره در یک پرونده واحد قضات مختلف آراء مختلف صادر بکنن، بعد همه اونها هم از منظر کسی که اونها رو به قضاوت منصوب کرده درست باشه. در واقع اینجا حضرت نظریه تصویب رو که در اصول فقه مطرحه نقد کرده و رد کرده، و این با بحث دوم صورت میگیره که مباحث مربوط به حوزه دین شناسیه و حضرت نکات مهمی رو مطرح فرمودن که حالا در جای خودش من خواهم گفت. و بخش سوم راه حل هست که راه حل پرهیز از فتوا و صدور حکم مطابق سلیقه های شخصی این هست که ما به قرآن کریم مراجعه بکنیم و متمسک بشیم به قرآن کریم و البته مفسران قرآن کریم که قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت هستند. ترد على احدهم القضیه، این قسمت اول طرح مشکل هست، طرح آسیب در حوزه حکمرانی قضایی و دینی هست. البته تیتری که جناب سید رضی رحمت الله علیه برای خطبه قرار دادن اینه: فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و ذم اهل رأی. البته در نهج البلاغه مختلف این تیتر به شکل‌های مختلفی آمده، خیلی جاهای ادامه‌ای هم داره، یعنی در مذمت اختلاف علما در فتاوا، منظور یعنی آسیب شناسی فتاوا، ذم اهل رأی، یعنی مذمت کسانی که طبق سلیقه خودشون فتوا میدن نه طبق مبانی. ترد علی احدهم القضیه، بر یکی از این قضات پرونده‌ای وارد میشود، یعنی پرونده‌ای در اختیار یکی از این قضات قرار میگیره. فی حکم من الاحکام، که باید در باره اون پرونده حکم صادر بکنه، من الاحکام، از احکام الهی که هست. فیحکم و فیها به رأیه، به جای اینکه این قاضی بررسی بکنه و حکم الهی رو از میان احکام موجود تشخیص بده و بر اون پرونده انشاء بکنه، این میاد و حکم میکنه فیها، یعنی در این قضیه، در این پرونده، به رأیه، به رأی خودش، به سلیقه خودش، به نظر خودش، اصلا کاری به مبانی نداره. ثم ترد تلک القضیه به عینها علی غیره، بعد شما میبینید که مشابه همین پرونده، عین همین پرونده، بر یک قاضی دیگری وارد میشود، یعنی در اختیار یک قاضی دیگری قرار میگیره که اون بررسی کنه، حکم صادر کنه. فیحکم فیها به خلاف قوله، میبینی که اون قاضی در این پرونده حکمی صادر میکنه به خلاف حکمی که اولی صادر کرده بود. پس یک پرونده، به قول امروزی ها یک کیس، یک مسئله، یک شکایت، یک دعوا، مراجعه به قضات مختلف، صدور احکام مختلف، یعنی هیچ وحدت رویه قضایی وجود نداره. از همه عجیبتر این که ثم یجتمع القضات و بذالک عند الامام الذي استغاثهم فيسبب آراءهم جميعا، بعد از این ماجرا جمع میشن قضات، بذالک یعنی به حیث همین قضاوتی که مرتکب شده اند، یه پرونده واحد به قضات مختلف ارجاع شده، هر کدوم یه حکمی صادر کردن. حالا اینها یه جا جمع میشن، عند الامام، پیش اون حاکمی که استغاثهم، اینها رو به منصب قضاوت منصوب کرده است، از اینها خواسته بود که قضاوت بکنند. فیصوب آراءهم جمیعا، هر کسی میگه که بله اینجور پرونده ای آمد، من این حکم صادر کردم، اون یکی میگه که ولی من این حکم صادر کردم، اون یکی دیگه میگه که ولی من اینجوری حکم صادر کردم. این آقای حاکم، بگیم مثلا رئیس قوه قضاییه، اون کسی که حالا در اون زمان خلیفه این کار رو میکرده، یعنی قضات رو خلیفه مسلمین انتخاب میکرد، این آقا به جای این که بگه که این که نمیشه که در موضوع واحد وقتی احکام مختلف صادر میشه یه دونش بیشتر نمیتونه درست باشه، البته ممکنه که همه غلط باشه، ولی مطلب حق و حقیقت و واقع که یکی بیشتر نمیتونه باشه. اینجا دو تا مکتب شکل گرفته، یکی مکتب مصوبه هست که عمدتا در میان اهل سنته، که میگن که طبق فتاوای مختلف به اصطلاح حقایق مختلف ایجاد میشود، یعنی اگر ما 4 مثلا امام فقهی داریم، امام ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، شافعی و مالک، 4 فتوا، 4 مکتب، پس 4 هم حقیقت درست شده، اینا همه بر صواب است، در حالی که در تفکر امامیه و شیعه ما میگیم که مخطئه هستیم، یعنی بحثی که مطرحه اینه که للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد، مجتهد باید تلاش خودش رو بکنه که حکم رو از منابع درستش استخراج بکنه، اگر به ثواب رسید 2 پاداش داره، اگر هم خطا کرد 1 پاداش، شبیه پزشکی که باید تلاش خودش رو بکنه که کار درست رو انجام بده، اما به هر حال ممکنه که پزشک هم یه جایی یه اشتباهی خطایی ازش سر بزنه، ولی خب طبیعتاً تعمدی که نیست، او داره کار خودش رو انجام میده و چون انسانه، به هر حال انسان ممکنه گاهی اشتباهی بکنه بدون اینکه خودش بخواد. تعجب حضرت از اینه که فیوسف با آراءهم جمیعا، این حاکمی که این قضات رو منصوب کرده به قضاوت، آراء همشون رو تصویب میکنه، میگه که همتون درست قضاوت کردید، این درست نیست. و اله هم واحد، در حالی که خدای اینها که واحد و نبی هم واحد، پیغمبر اینها هم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و یکیه، و کتاب هم واحد، کتابشون هم که قرآنه، خب اینم باز یکیه. چطور میشه خدا یکی، پیغمبر یکی، قرآن یکی، کتاب یکی، بعد فتاوای مختلف، احکام قضایی مختلف در یک مورد، در یک قضیه بیاد؟ همچین چیزی درست نیست. بعد حضرت حالا اینجا شقوق مختلف رو بیان میکنه که ما بیاییم بررسی بکنیم، ریشه یابی بکنیم، ببینیم این اختلاف از کجاست. افا امرهم الله سبحانه بالاختلاف فاتاؤه، ام نهاهم عنه فاساؤه، ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه، و چهارم ام کانوا شرکاء له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضا، و پنجم ام انزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و آله ان تبلیغه و ادائه. چرا این اتفاق میفته؟ آیا خدا اینها رو امر کرده به اختلاف؟ یعنی خدا به اینا گفته که هر کدوم هر جور دوست داشتید حکم بدید، در یک پرونده احکام مختلف و متضادی صادر کنید؟ فتاؤه یعنی اینها دستور خدا مبنی بر اختلاف رو اطاعت کردن. این که درست نیست که، این که خیلی روشنه، خدا دستور به اختلاف نمیده که، خدا به وحدت امر کرده. فاعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، دستور خدای متعال اینه که هرچه در قرآن آمده و هرچه پیغمبر به شما میگه اطاعت بکنید تا دستخوش اختلاف نشید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پس این فرض اول که نیست. فرض دوم چطور؟ ام نهاهم عنه فعصوا. فرض دوم اینه که بگیم خدای متعال نهی کرده است علما را و قضات را از اختلاف، فعصوا، اینها عصیان ورزیدند، اینا نباید اختلاف میکردن. خب این حرف البته حرف درستیه، چون خدای متعال از اختلاف نهی کرده و اینها اگر عالمان آمدن آگاهانه اختلاف کنن، خب معصیت خدا رو کردن. حالا حضرت البته پاسخ نمیده، میگه فرضم اینه. پس یه فرض اینه که خدا به اختلاف امر کرده اینا اطاعت کردن، یه فرض اینه که خدا از اختلاف نهی کرده اینها خدا رو معصیت کردن، یه فرض دیگه اینه که خدا دینش رو ناقص نازل کرده باشه نعوذ بالله، و اینها کمک بکنند با این احکام مختلفی که صادر میکنند بر اتمام دین. خب اینم که حرف درستی نیست، چون خدای متعال در سوره مائده فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دین کاملیه، اسلام دین ناقصی نیست که حالا علما و قضات بخوان که کاملش بکنن. یا فرض چهارم، همکان و شرکا اله، اصلا اینها، این قضات شرکای خدا باشن در تکمیل دین. فله من یقولو، وظیفه این علما و مفتیان و قضات اینه که اظهار نظر بکنن، فتوا بدهند، قضاوت بکنن، و علیه ان یرضا، و بر خداست که اعلام رضایت بکنه، بگه هرچه آقایون علما گفتن من قبول دارم، ولو آرای متضاد، هرچه قضات گفتن من قبول دارم ولو آرای متضاد در یک پرونده. خب این هم که نیست. اما انزل الله سبحانه دینا تاما، یه فرض دیگه اینه که بگیم خدا دین کامل نازل کرده، ولی رسول الله صلی الله علیه و آله کوتاهی کرده از ابلاغ این دین کامل به مردم و ادایی و انجام درست وظیفه. خب این رو هم که ما قبول نداریم، یعنی همچین چیزی هم نیست. پس قاعدتاً بعد بگیم که اینجا داره یک عصیانی اتفاق میفته، مخصوصاً که در سوره مبارکه مائده 3 آیه هست که در پایان این آیات تعابیر عجیبی آمده. یه جا میفرماید که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. مواظب باشید که مطابق اون چیزی حکم صادر کنید که خدای متعال فرموده است، و البته تفسیرش هم توسط رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین شده بوده که اگر مطابق اون چه خدا فرموده است حکم نکنید شما کافر هستید. یه جای دیگه همین تعبیر اومده و من لم یحکم به ما انزل الله، بعد فرمود فاولئک هم الظالمون. یه جای دیگه هم داره که فاولئک هم الفاسقون. این قدر شدید و غلیظ، پس ما باید تمام هم مقام خودمون رو بگذاریم برای اینکه اونچه خدای متعال فرموده است اون رو استخراج بکنیم، اون رو استنباط بکنیم و مطابق او حکم بکنیم. و البته تفسیری که معصومین علیهم السلام دارن، مخصوصا شخص رسول الله که موظف بود از سوی خدای متعال که آیات رو تبیین بکنه بر مردم، اون چرا که از سوی خدا نازل شده بر مردم تبیین بکنه. لذا در بخش سوم حضرت ما رو توجه میده به قرآن و اینکه همه چیز در قرآن هست، به شرط اینکه ما درست با قرآن مواجه بشیم، به شرط اینکه ما از قرآن کریم درست استفاده بکنیم و به شرط اینکه ما پایبند به قرآن کریم باشیم و تفسیر درست قرآن از زبان معصوم، چون رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که من از میان شما میروم و 2 وزنه وزین در میان شما باقی میگذارم، قرآن کریم و عترتم اهل بیتم. به اینها تمسک بکنید، مادامی که به این دو تمسک کنید گمراه نخواهید شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوید. لذا میفرماید که والله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء و فیه تبیان لکل شیء و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لاختلاف فیه فقال سبحانه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنا عجائبه ولا تنغذی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. چقدر این پاراگرافی که خوندم در اهمیت قرآن کریم و ضرورت توجه به قرآن کریم مهمه. اینکه قرآن مبنای وحدت امت اسلامی باید باشه، قرآن باید نقشه زندگی و راه برد اصلی ما برای تنظیم امور باشه، حکمرانی ما باید حکمرانی قرآنی باشه، رهبری ما باید رهبری قرآنی باشه. باز تأکید میکنم این قرآنی که اینجا میگیم، یعنی قرآنی که با تفسیر رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت همراه باشه. الله سبحانه یقول، این اختلافات در حالیه که خدای متعال که پاک و منزه است او میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما از هیچ چیز، از بیان هیچ چیزی در قرآن فروگذار نکردیم، یعنی همه اون چیزهایی رو که شما لازم داشتید ما براتون در قرآن بیان کردیم. ببینید در قرآن ما یه قواعد کلی داریم. مثلا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مردم قراردادهاتون رو وفا کنید، به قراردادت با کسی قرارداد میبندید باید بر پای این قراردادی که امضا کردید بمانید. حق ندارید همطوری بدون دلیل قراردادتون رو نقض کنید، یعنی طرف مقابل اگر نقض نکرده شما حق ندارید نقض بکنید. مؤمن سر قراردادش هست، سر پیمانش هست. تعاونوا علی البر و التقوا، یه قانون کلیه، بر هر کار نیکی، بر هر کار مثبتی با همدیگه همکاری بکنید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، و از این قبیل قواعد کلانی که در قرآن کریم هست. از اون طرف هم فرمایشات معصومین علیه السلام، چه خود رسول الله صلی الله علیه و آله، چه ائمه معصومین علیه السلام در تفسیر قرآن کریم. بس خود خدا که فرموده در قرآن کریم ما فرت نافل کتاب منشه، من هرچی لازم داشتید در این قرآن رو بردم، از هیچ چیزی که باید برای شما میگفتم فروگذار نکردم، همه در قرآن آمده. و فیه تبیان لکل شی، در این قرآن کریم هر چیزی که شما لازم داشتید بیان شده، بیان هر چیزی که شما لازم داشتید اینجا هست. البته و فیه تبیان لکل شی برگرفته از آیه قرآن کریم هست، در سوره مبارکه نحل آیه 89 تعبیر اینطوری آمده و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، ای پیامبر ما بر تو وحی رو قرآن رو نازل کردیم که تبیانا لکل شی هست. اینجا حضرت با یه تصرفی این رو آوردن و فیه تبیانا لکل شی. خب و اینکه قرآن یک بسته هست، یک مجموعه هست، شما در قرآن اختلاف نمیبینید. اگر به همه قرآن مراجعه بکنید قرآن آیاتش همدیگر رو تفسیر میکنه، از همدیگر رفع ابهام میکنه. و ذکر فرموده از خدای متعال که ان الکتاب، یعنی قرآن کریم، یصدق بعضه بعضا، بعضی از آیات بعضی دیگر رو تصدیق میکنه. و انه لاختلاف فی، اختلافی در قرآن نیست. فقال سبحانه، از این رو خدای سبحان فرموده است لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود، نعوذ بالله ساخته مثلا بشر بود، هر آینه می یافتند در قرآن اختلافات زیاد. الان اختلافی در قرآن نیست. بعد اوسا، پس همه چی در قرآن هست، ما باید به قرآن مراجعه کنیم، باید شاگردی قرآن رو بکنیم، باید قرآن نقشه زندگی ما باشه، باید به قرآن معرفت پیدا بکنیم، باید قرآن نور زندگی ما باشه، باید قرآن نور قلب ما باشه. قرآن نور الهیه، باید قلب مؤمن مشکات قرآن باشه. بعد اوصافی برای قرآن بیان میکنه، وصف اول اینه و ان القرآن ظاهره انیق، به ظاهر قرآن بنگرید چه زیباست، چه دارای فصاحت و بلاغته، چه موزونه، چه اثرگذاره. از همین حروف الف با درست شده ها، از همین الف لام میم کاف ها یا عین صاد. ولی ببینید بشری میتونه اینجوری بیاره، انسان میتونه اینجوری بیاره. و باطنه عمیق، باطن قرآن عمیق و ژرف هست، مثلا شما به باطنش نمیرسید. همینطوری بطون در همدیگر، فکر میکنید به عمق مطلب رسیدید، بعد میبینید نه، باز بعد از این هم مطلب هست، باز فکر میکنید رسیدید، باز میبینید بعد از این هم هست. و بطونی داره که فقط اولیاء الهی بهش میرسن، و بطونی داره که فقط معصومین از اونها سر در میارن. لا تفنا عجائبه، مطالب شگفت‌آور قرآن تمامی نداره، از بین نمیره. ولا تنقضی غرائبه، اسرار نهفته در قرآن پایان نمیپذیرد. هرچه علم بشر پیشرفت میکنه، ما فهممون از بعضی از آیات قرآن بهتر میشه. آیاتی که مربوط به آسمان ها هست، آیاتی که مربوط به نباتات هست، آیاتی که مربوط به کوه ها هست، آیاتی که مربوط به باران هست، آیاتی که مربوط به رعد و برق، اینا هرچه علم بشر پیشرفت کرده، خب برای ما بازتر شده، فهم ما از اینها بیشتر شده. لا تکشف الظلمات الا به، ظلمات، تاریکی ها، بحران ها برطرف نمی شود جز با قرآن. در روایات هم داریم که اگر بحران ها به شما رو آورد، فعلیکم بالقرآن، مراجعه کنید به قرآن. پس چی شد؟ این جمله پایانی ولا تکشف الظلمات الا به نتیجه گیری اون جمله های قبلیه. یعنی اگر میخواهید که گرفتار آراء متناقض نشید که خود اینها یه بحران و یه ظلمته، به قرآن باید مراجعه کنید. و اگر در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فردی، خانوادگی، خرد، کلان، حتی در سطوح تمدنی، در سطح ملی، منطقه‌ای، جهانی دچار مشکل هستید، دچار ظلمت شدید، دچار بن‌بست شدید، دچار بحران شدید، به قرآن مراجعه کنید. خب این فرمایش چه کسیه؟ فرمایش یک کسیه که خودش معصومه. فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام هست. واقعا امت اسلامی باید بیاندیشه در این جمله که امروز برای حل بحران‌هایی که درش گرفتار شده به قرآن مراجعه میکنه یا نه به شرق و غرب مراجعه میکنه. توی آثار متفکران غیر اسلامی داره دنبال راه حل میگرده. این خیلی عجیبه ها. علوم انسانی ما که میخواد مسائل جامعه ما رو و امت اسلامی رو حل بکنه در سطح جهان اسلام، چقدر قرآن بنیاد هست، چقدر ما به قرآن مراجعه میکنیم، چقدر اصلا با قرآن ارتباط داریم، تو چه رسد حالا به احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که در تبیین معارف قرآن کریم آمده. لذا یک جهاد کبیر لازم هست که در سوره مبارکه فرقان فرمود لا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. ای پیامبر، ای مسلمان ها، ای حکومت های جهان اسلام، ای نخبگان جهان اسلام، ای دانشمندان علوم مختلف، ای دانشمندان علوم اسلامی، ای دانشمندان علوم انسانی، ای همه علاقمندان به قرآن و اهل بیت و امت اسلامی، محور فعالیت هاتون قرآن باشه، محور جهاد تبیینتون قرآن باشه. نرید از کفار تبعیت بکنید، نرید سبک زندگیتون رو از کفار بگیرید، سبک زندگیتون رو باید از قرآن کریم بگیرید. بله، دستاوردهای تجربی بشر اشکال نداره استفاده بکنید، دستاوردهای تجربی، معرفتهای تجربی خوبه، اما ارزش هاتون، مبانیتون، سبک زندگیتون، ارزش‌های حاکم بر نهاد اقتصاد، ارزش‌های حاکم بر نهاد خانواده، ارزش‌های حاکم بر نهاد تعلیم و تربیت، ارزش‌های حاکم بر نهاد بهداشت، ارزش‌های حاکم بر نهاد حکومت، اینا باید برگرفته از دین باشه، برگرفته از قرآن و حدیث باشه. پس چی شد؟ حضرت یک آسیب شناسی رو در حکمرانی عصر خودش شناسایی کرد. اون صدور احکام مختلف در پرونده های مشابه بود، فرمود که این نادرست. اگر در پرونده واحد با شرایط واحد احکام مختلفی صادر بشه این نادرسته، این الهی نیست. ما قبول نداریم که احکام متعارض در پرونده واحد همه درست باشه، همه برحق باشه. نه خیر، همچین چیزی درست نیست، چون خدای ما یکیه، پیامبر ما یکیه، قرآن ما یکیه، پس حرف ما باید یکی باشه. در شرایط مشابه باید یه حرف بزنیم، در پرونده های مشابه باید یه حکم صادر بکنیم. اگر ما احکام متعارض صادر میکنیم، مال اینه که از قرآن کریم درست استفاده نمیکنیم. پس باید برگردیم به قرآن و قرآن رو مبنای حکمرانی خودمون در همه عرصه ها از جمله حکمرانی قضایی بدانیم. راه حل تفرقه و اختلاف و نجات از تعارضات و ظلمت ها و بحران ها بازگشت به قرآن هست. مهمترین جمله راهبردی این خطبه‌ای که خوندی این بود که ولا تکشف الظلمات الا به، یعنی الا بالقرآن. اگر به این جمله واقعا ما اعتقاد داشته باشیم، نحوه تعامل ما با قرآن متفاوت میشه. از خدا میخواهیم، خدایا به همه ما معرفت بیشتر و افزونتر نسبت به قرآن کریم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت عنایت بفرما. خدایا قرآن رو نور قلب ما، نور زندگی ما، نور وجود ما، نور حکومت ما، نور اقتصاد ما، نور سیاست ما، نور خانواده ما، نور تعلیم و تربیت ما، نور بهداشت و سلامت ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.